شهرک های پایین جامعه.
صف چیه؟ ماست.
اما با وجود وعده های دولت برای مردم شرایط بدتر هم شده.
من کارگر با دو فرزند مستأجر باید بیام به خاطر دو تا مرغ دعوا بگیرم با مردم. الان همین الان اونجا دعواه. نیا کنی قربان. خدا لعنت بکنه کسی که این حال و روزو به زندگی ما فرستاده.
حکومت اما بر این تغییرات ناگهانی با عنوان جراحی اقتصادی همچنان پافشاری می کند. موافقان دولت با تکیه بر همین شعار می گویند مردم باید برای رسیدن به درمان، درد و دوره نقاهت پس از جراحی را تحمل کنند. اما حتی صداهایی از درون خود حکومت هم نسبت به مرگ اقتصاد بیمار ایران هشدار می دهند. روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه در سرمقاله خود نوشت که آزادسازی قیمت 4 کالای اساسی از سوی دولت نهایتاً به 4000 قلم کالا و خدمات سرایت خواهد کرد و باعث فقر ماندگار و گسترش فاصله طبقاتی خواهد شد. نماینده چابهار در مجلس هم گفته که جراحی اقتصادی دولت رئیسی نهایتاً به مرگ بیمار منجر می شود.
امروز رستوران تر تمومه، قیمتش به 60 زدن که هیچی مشخص نیست.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد. سعید پیوندی همراه ماست، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه. آقای دکتر پیوندی، شاید بشه گفت پس از دهه 70 نارضایتی های عمومی در ایران تبدیل شده به یک کنش اعتراضی. چنین تصمیماتی که نارضایتی عمومی رو بیشتر میکنه بر بستر چنین جامعه ای چه عواقبی خواهد داشت؟
من فکر بکنم ما وارد در واقع یه دوران شدیم که جامعه در حالت شورشی و در واقع با یه سرخوردگی عمیق و ناامیدی نسبت به خصوص آینده و دورنمای تغییر شرایط هست. بنابراین جامعه بسیار ناآرامه و شورش‌های شهری، طغیان‌های این یا اون منطقه‌ای و همینطور در حقیقت بقیه اعتراضاتی که سازمان یافته ترن، همه اینها ایران رو وارد دوران یک بحران خیلی عمیقی میکنن و این بحران در حقیقت میشه گفت نتیجه سه تا فروپاشی مهم در جامعه ایران: فروپاشی اقتصادی از طریق تورم و در بحران اقتصادی، فروپاشی اعتماد به نهادهای رسمی و این بی‌اعتمادی عمیقی که در جامعه نسبت به کارایی و در واقع عملکرد نهادهای رسمی در قوه اجرایی، در قوه قضایی وجود داره، و بالاخره فروپاشی که مربوط میشه به طبقات اجتماعی، یعنی طبقات متوسط و طبقات دیگه جامعه دچار یک سقوط واقعی شدن در این بحران اقتصادی که در جامعه.
آقای پیوندی، اشاره کردین به بحران عمیق در ایران و همینطور به شورش. میزان فقر و فشار اقتصادی همچنان در ایران رو به افزایشه و بسیاری بر این باورن که انقلاب تهی‌دستان در راهه. این انقلاب چه تعبیری داره و آیا واقعا ایران در شرایط اون قرار گرفته یا هنوز فاصله داره با اون شرایط؟
ما میشه گفتش که در آغاز یک مجموعه از حرکت‌های اعتراضی یا خیزش‌های اعتراضی هستیم و از اونجایی که سرنوشت جنبش اجتماعی از پیش نوشته نشده، باید منتظر بود ببینیم که چه تحولاتی در هفته‌های آینده رخ میده. یعنی جنبش‌های اجتماعی از طرف به نیروهایی که به وجود آورنده این جنبش میشن مربوطن و از طرف دیگه با همچنین واکنش دولت و نوع برخورد حکومت و نهاد رسمی هم با این جنبش ها بسیار مهم است. بنابراین ما از اونجایی که دارای یه رهبری مشخص در این جنبش ها نیستیم، بنابراین این بسیج عمومی نیروهای مختلف هم به صورت پراکنده و خود به خودی انجام میشه. این نقطه ضعف در واقع جنبش ها هست، ولی همه اینها در واقع ما در حال گذار هستیم و یه روندی شروع شده میتونه بسیار زود تحول پیدا کنه و تبدیل به یک جنبش سراسری بزرگ بشه. این واقعا این دورنما وجود داره.
آقای پیوندی، شما به روند اعتراضات اشاره کردید. در جامعه ایران نه تنها دوره اعتراضات کوتاه شده که شیوع اعتراضات هم بسیار گسترده شده، از کارگران بعد معلم‌ها و اقشار دیگه، حتی بازنشستگان هم به این اعتراضات پیوستن. اصل اعتراض یکیست: ناکارآمدی سیستم حاکم. این کوچک شدن دایره اعتراضات و گستردگی چه آینده‌ای رو رقم میزنه؟
من بکنم آینده تا حدود زیادی بستگی داره به اینی که این دو نوع اعتراض چگونه به هم پیوند میخورن، یعنی اعتراضاتی که از طریق تشکل‌های شناخته شده با هویت انجام میشن، مثل معلمان، مثل بازنشستگان، گروه‌های صنفی دیگه، کارگران یا کسان دیگه، از یه طرف اینها در واقع داره هویتن و سازمان یافتگی بهتری دارن و از این لیدرشپ هم برخوردارن. گروه دوم اعتراضاتی هستن که به صورت خود به خودی در شهرها به خصوص از طرف جوانا به وجود میاد. آینده این جنبش ها به نظر من بستگی داره که چجوری یک همگرایی به وجود بیاد، اشاره که تأثیر پذیریش بتونه زیادتر بشه و فشار بر حاکمیت در واقع به حد اکثر خودش برسه. این علامت پرسشیه که در مقابل وضعیت امروز قرار داره و هیچ کس نمیتونه در موردش به طور قطعی اظهار نظر بکنه.
همراه بودیم با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مغرب فرانسه. در حالی که اعتراضات به گرانی ناگهانی کالاهای اساسی ادامه دارد و واریز مبالغی به عنوان یارانه موقت به حساب افراد هم نتوانسته جلوی نارضایتی عمومی را بگیرد، معاون وزیر کار ایران تایید کرد که 7 میلیون نفر یارانه جدید را دریافت نکردند. عده‌ای که به گفته مسئولان یا ثبت نام نکردند یا به تازگی ازدواج کرده و از خانواده اصلی خود جدا شدند و یا پیشتر از گرفتن یارانه انصراف داده بودند. اما در پی افزایش شدید قیمت‌ها حالا این عده هم برای دریافت یارانه به تکاپو افتادند. همزمان گروهی هم نسبت به نحوه دهک‌بندی خود معترضند. کار به جایی رسید که سامانه ثبت شکایت یارانه از دسترس خارج شد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
سامانه‌ای که وزارت کار ایران برای ثبت شکایت در مورد یارانه‌ها معرفی کرد، با اولین مراجعه‌ها از دسترس خارج شد. این علت عدم دسترسی از زبان معاون وزیر کار.
چون ما سامانه رو برای مثلا فرض کنید که حضور نزدیک 1 میلیون نفر همزمان آماده کرده بودیم که مشکلی بشه پیدا نشه براش، ولی این عدم تقارن بالا آمدن سامانه ها و هجوم یک بار این جمعیت باعث شد یه اختلال ایجاد بشه که اون هم توی 1-2 ساعت اخیر همکاران ما پرفشار نشستن و سامانه همین الان در دسترس است.
شکایت ها به دو دسته تقسیم می شوند. اول آنهایی که یارانه جدید را دریافت نکردند و دولت آنها را جاماندگان یا از قلم افتادگان خوانده. بیشتر کسانی که تازه ازدواج کردند و هنوز به عنوان سرپرست خانواده جدید ثبت نشدند و یا کسانی که قبلاً از گرفتن یارانه انصراف داده بودند، شاید به خاطر تمکن مالی. با بالا رفتن شدید قیمت کالاهای اساسی و پیشی گرفتن خرج از دخل، حالا این عده هم متقاضی دریافت یارانه نقدی شدند. به گفته معاون وزیر کار، مجموعاً 7 میلیون نفر می شوند. این هم راهکار دولت برای ثبت نام این عده.
خب برای اینکه بشه حمایت کرد از این عزیزانی که ممکن است در طول این 8 سال اخیر، یعنی از سال 1393 که متوقف شده به ثبت نام تا امروز امکان ثبت نام داشته باشن، سازمان هدفمندی یارانه ها به زودی سایتی رو فعال میکنه و اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. برای
نشانه دیگر از شتاب زدگی دولت و نداشتن برنامه برای اصلاح یارانه ها به رغم ادعای رئیس جمهوری بر آماده بودن زیرساخت های لازم.
ممکنه اعتراضاتی باشه، شکایاتی باشه، کسی بگه من در فلان دهک هستم یا اسمم حذف شده یا افرادی باشن جامانده باشن در رابطه اسمشون در سامانه ها. این سامانه ها زمینش هست برای اینکه هر نوع اعتراض و شکایتی بتونه در زمان خودش مورد بررسی قرار بگیره. لذا هر گونه اعتراضی یا شکایتی چه در دهک ها چه در ارتباط با حذف نامشون از در واقع سامانه ها، مثلا در یک مقطعی حذف شده یا الان اعتراضی دارن، این سامانه ها موظف شدن که سریعاً خصوصا در وزارت رفاه شبانه روزی فعال باشن که به نوعی از اعتراضات و شکایات رسیدگی بشه.
اما دسته دوم شکایت کننده ها کسانی هستند که پیشتر ثبت نام کرده و دهک بندی شده بودند و حالا از دهکی که در آن هستند ناراضی اند، چرا که اگر در 3 دهک اول باشند نفری 100 هزار تومان بیشتر می گیرند. وزارت کار مسئول شناسایی دهک ها و دهک بندی است. جدول بروز شده ای برای تشخیص دهک ها منتشر نشده. این جدولی است که این روزها در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شده. دهک‌بندی بر اساس درآمد خانوار که طبق آن هر چه درآمد بیشتر باشد، خانواده یارانه کمتری دریافت می‌کند. اعدادی که با واقعیت موجود در جامعه همخوانی ندارند. با بالا رفتن تورم و گرانی، حتی با در نظر گرفتن افزایش 57% حقوق کارگران که اواخر سال 1400 تصویب شد هم باز عده زیادی در دهک‌های نیازمند جامعه قرار می‌گیرند. مشکل دیگر سامانه است که قرار بود اطلاعات درآمدی و رفاهی افراد در آن ثبت شود و از طریق آن دهک‌بندی ها صورت بگیرد. سامانه ای تحت عنوان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان. وزیر کار ادعا می کند 95% اطلاعات این سامانه تکمیل شده. البته اگر این پایگاه 100% هم کامل شود، باز مشکل دیگری وجود دارد. به روز رسانی اطلاعات که دست کم باید هر 3 ماه یک بار انجام شود و تا امروز چنین اقدامی صورت نگرفته. کاستی هایی که حالا به کلی نحوه دهک‌بندی ها را زیر سوال برده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همزمان با افزایش نرخ ارز، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که حساب بانکی 545 تن که از آنها با عنوان دلال غیر مجاز ارزی و رمز ارز یاد شده مسدود کرده است. همچنین سخنگوی فرماندهی کل انتظامی ایران نیز از بازداشت 257 تن دیگر در یک روز به اتهام احتکار کالاهای اساسی خبر داده بود. احمد علوی همراه ماست، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، با هر شوک گرانی به بازار این اخبار منتشر میشه، اخبار بازداشت سلطان‌ها و دلال‌ها. آیا چنین اقداماتی میتونه به ثبات بازار ارز و بازار کالا بیانجامه؟
خب از دو منظر میشه به این مسئله پرداخت. یکی تجربه داخلی ایران در این 20 سال یا 30 سال یا 40 سال اخیر که همواره یک گروهی به اسم محتکر یا فرزند محتکران ارز یا فرزند سلطان طلا نقره و سلطان ارز معروف شده بودن، اینها رو کشوندن فرزند به زندان، دادگاه و بعضن بعضیاشون اعدام شدن. یکی هم تجربه بین المللی و البته استدلال های نظری و تئوریک هم وجود داره در این مورد که میگوید که به هر حال این شیوه کار در واقع نوعی تبلیغ است و اثری نداره به اون حقیقت مسئله، به اون ریشه های مسئله. چرا؟ برای اینکه احتکار در بازار رقابتی که به وجود نمی آید. اگر بازار ایران شفاف، رقابتی، پاسخگو بود و اگر اقتصاد ایران یک اقتصاد باز به شرایط بین المللی بود، طبیعتاً فضایی برای احتکار باقی نمی‌موند یا فضایی باقی نمی‌موند برای بالا رفتن قیمت ها. بنابراین مشکل اساسی در ساختار اقتصاد ایران، در سیاست گذاری و مدیرانی است که این اقتصاد رو اداره میکنن، باعث شدن این اقتصاد بسته باشه، این اقتصاد منزوی بشه، روز به روز کوچکتر بشه و البته با این انزوا و کوچکتر شدن منابع که کم میشه، طبیعتاً شرایط فراهم میاد برای این گونه امور. اما توجه باید داشته باشیم که حتی در صورت اینکه برخی دچار مرتکب ارتکاب بشن یا اموری از این قبیل، طبیعتاً نمیتونن اینا یه شبکه مستقلی از خود حاکمیت باشن، طبیعتاً دارای پشتوانه هستن در دیوان سالاری حاکمیت یا در نیروی انتظامی یا با مقامات امنیتی. بنابراین ریشه مشکلات جای دیگه است و راه حلش هم البته چیز دیگری است.
در حقیقت اشاره میکنید که ریشه تمام مشکلات در خود نظام هستش. آقای علوی، دولت در کوتاه مدت چه گزینه‌ای داره برای ثبات بازار ارز و کالا و خدمات؟
شاید بشه گفت که اصلا هیچ گزینه‌ای در دسترس نیست، مگر اینکه دولت سیاست‌های کلانش رو به ناگهانی دگرگون بکنه. اولین چیزی رو که باید دگرگون بکنه طبیعتاً آشتی با جامعه بین‌المللی است و کنار گذاشتن تنش‌های منطقه‌ای یا تنش‌ها با کشورهای بزرگ در اروپا یا امریکا، و به هر حال با این شرایط جدیدی که میتونه جلوی تنش‌های روانی رو بگیره، اون رو کاهش بده و بعد البته دست بزنه به اصلاحات اقتصادی. منتها با این ساختار حاکمیت و با این به اصطلاح نگاهی به جهان که به هر حال همه رو دشمن میبینه یا فرضاً قرار است که تفکرات فرقه‌ای شیعه ولایی صادر بشه به این کشور یا اون کشور یا دخالت‌های منطقی، به نظر نمی‌رسه که هرچند امکان بالقوه وجود داره اما حاکمیت بتونه از امکانات موجود استفاده بکنه و شرایط رو به شکل متعارف در بیاره.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. به گفته ناظر حقوق بشر سوریه، بمب‌افکن‌های اسرائیلی بار دیگر مواضع شبه نظامیان متحد ایران را در مسیاف سوریه هدف قرار دادند. این اقدام اسرائیل یک روز پس از آن است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره از سرگیری مذاکره‌های هسته‌ای با تهران ابراز خوشبینی کرد. خوشبینی که البته واکنش محتاطانه آمریکا را به دنبال داشت. همزمان نماینده روسیه در مذاکرات وین تأکید کرده که با توجه به وضعیت جاری کشورش از موقعیت پیشین برای کمک به احیای برجام برخوردار نیست. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین مرسا خیلی.
پایگاه خبری بلومبرگ روز جمعه گزارش داد که شمار بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال گذشته میلادی به بالاترین تعداد خود رسیده بود. این گزارش که بر اساس اسناد محرمانه آژانس منتشر شده میگوید به طور متوسط بازرسان آژانس روزانه بیش از یک بار از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کردند. راستی آزمایی ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده 21 تأسیسات از جمله اقدام‌های بازرسان آژانس بوده. این در حالی است که تهران بازدیدهای سرزده بازرسان را متوقف کرده و به گفته آژانس همچنان سرمنشأ آثار رادیواکتیو در 3 تأسیسات اعلام نشده خود را از این نهاد پنهان می‌کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز 20 اردیبهشت از عدم شفافیت ایران درباره فعالیت‌های اتمی خود به ویژه در این 3 تأسیسات یاد شده ابراز نگرانی کرده بود. رافائل گروسی با این حال گفت که همچنان به موفقیت مذاکره‌های احیای برجام امیدوار است. بستن پرونده‌های باز ایران در آژانس یکی از چند شرط اصلی این کشور برای احیای برجام است. یکی دیگر از خواسته‌های تهران از واشنگتن حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا است، مواردی که موجب متوقف شدن مذاکره‌های وین از حدود 2 ماه پیش شده. هفته گذشته انریکه مورا هماهنگ کننده گفتگوهای احیای برجام با یک پیشنهاد تازه به تهران رفته بود. جزئیات این راهکار میانه مشخص نیست. با این حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از سفر نماینده‌اش به ایران ادعا کرد که موانع بر سر ادامه مذاکره ها برطرف شده.
مذاکرات به بنبست خورده بود و اکنون گشایشی ایجاد شده. سفر فرستاده اتحادیه اروپا به تهران بسیار سودمند بود.
قطر هم که در سالهای اخیر نقش میانجی را در مناقشه‌های بین ایران و آمریکا ایفا کرده، در تلاش برای رفع موانع احیای برجام است. به دنبال سفر امیر قطر به تهران، دیروز وزیر خارجه این کشور امیرنشین حاشیه خلیج فارس و معاون او با رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران تلفنی گفتگو کردند. با وجود این تلاش‌ها، واشنگتن و تهران هر دو می‌گویند که کلید حل این اختلاف در دست دیگری است. گرچه ایالات متحده روز جمعه به اندازه نماینده اتحادیه اروپا به موفقیت مذاکره های احیای برجام خوشبین نبود. فعالیت های نظامی سپاه در خارج از مرزهای ایران و کمک رسانی این کشور به شبه نظامیانی از جمله حوثی ها و حزب الله یکی از موارد نگران کننده غرب و کشورهای همپیمان آنها در منطقه است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، ناظر جنگ سوریه روز جمعه اعلام کرد که اسرائیل با شلیک دست کم 8 موشک، انبارهای سلاح و تأسیسات متعلق به شبه نظامیان ایرانی را در منطقه مسیاف سوریه هدف قرار داده. اسرائیل هدف از حمله‌های سال‌های اخیر را مقابله با حضور ایران در سوریه عنوان کرده. از اظهار نظرهای مقام‌های اسرائیلی چنین برمی‌آید که پایگاه‌های شبه نظامیان متحد ایران و محموله‌های تسلیحاتی که زن آن می‌رود ایران برای شبه نظامیان تحت فرمان خود ارسال می‌کند از اهداف دائمی این کشور است. اسرائیل بارها تاکید کرده که در صورت موفقیت مذاکره‌های احیای برجام این کشور با آن پایبند نخواهد بود، چرا که از نگاه اسرائیل این توافق توان مالی و نظامی سپاه پاسداران و نظام جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد، نظامی که خواستار محو اسرائیل است.
مکرر در بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بیانات مسئولین جمهوری اسلامی محو دولت اسرائیل مطرح شده است.
نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی افشاری همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، نماینده روسیه در مذاکرات برجام گفته کشورش در موقعیتی نیست که احیای برجام رو تسهیل کنه. این چه پیامی برای جمهوری اسلامی و طرفین مذاکرات احیای برجام داره؟
خب به نظر من مقامات روسیه خیلی صریح گفتن که اونها چندان انگیزه ندارن برای بازسازی برجام و همچنین اشاره کردن به تغییر شرایطی که بعد از جنگ اوکراین رخ داد و عملا باعث شد که مذاکرات ماه مارس به بعد دور هشتم گفتگوها در وین دچار وقفه بشه. و حتی تا پیش از اون نقش اصلی در کاهش اختلافات، در کم کردن پرانتزها در متون پیشنهادی رو مذاکره کننده روسیه اولیانوف بر عهده داشت، ولی بعد از جنگ اوکراین خب وضعیت برگشت و به هر حال الان بیشتر نقش میانجیگری بر دوش مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا قرار گرفته، جوزف بور و هنریک مورا، و این صحبت روسا هستش که از اونها انتظاری نداشته باشه برای اینکه بخوان پادرمیانی بکنن برای حل اختلاف.
اشاره کردیم به مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا خیلی ابراز امیدواری میکنه که مشکلات از سر گذشته و توافق نزدیک ایران هم همچنین، اما به هر حال خبرها زد و نقیض. آیا واقعا مشکلات این مذاکرات برداشته شده؟
ببینید از اطلاع باید در نظر داشته باشیم که مذاکرات برجام مشابه خود برجام یک مسیر طولانی نفسگیر پر فراز و نشیبه. این اظهار نظر که مشکلات حل شده به نظر من یک نوع بزرگنمایی بوده. آن چیزی که بعد از سفر هنریک مورا به تهران رخ داده به نظر میرسه اون بن‌بست و وقفه که در دور هشتم مذاکره ایجاد شده بود اون به ظاهر کنار رفته و احتمالاً حالا دور جدید گفتگو حالا باز میخواد در قالب دور هشتم باشه، دور نهم باشه، شروع بشه، ولی هنوز دو طرف اصلی یعنی دولت‌های آمریکا و ایران به یک راه حل مشترکی نرسیدن و اختلاف نظر وجود داره که به حال آینده مذاکرات رو ناروشن. ولی حداقل بعد از سفر هنریک مورا به تهران از ناامیدی ها اندکی کاسته شده، ولی هنوز وضعیت چشم‌انداز روشنی پیرامون بازسازی برجام وجود داره.
آقای افشاری اشاره کردین که برخور راه حل مشترکی هنوز نرسیدن دو طرف اصلی این مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی. برای جمهوری اسلامی چه چیزی اهمیت داره؟ پافشاری روی پیش شرط‌های خارج از برجام یا توافق سریع؟
برای جمهوری اسلامی در وهله اول این هستش که پیش از برجام امتیازی به دولت آمریکا نده، اما از جنبه حیثیتی و اعتباری دارن تلاش زیادی میکنن. فکر میکنن که جنگ اوکراین باعث شده که به طور نسبی تحت فشار بیشتری باشه و آمادگی و برای نرمش بیشتر رو هم در مواجهه با جمهوری اسلامی داشته باشه، که از آن ارزیابی غلطی هست. اما با این تصور میخوان که حداقل بخش از تحریم‌های سپاه برداشته، این موضوع بیشتر از اینکه جنبه سیاسی و راهبردی داشته باشه جنبه حیثیتی و اعتباری برای اونها داره، خصوصا برای شخص آقای خامنه‌ای.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران کاهش صادرات نفت این کشور به چین را به دلیل جایگزینی نفت روسیه تایید کرد. صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا در چند سال اخیر بسیار محدود بوده و بخش عمده‌اش راهی چین می‌شده. حالا به نظر می‌رسد همین میزان صادرات هم در ماه جاری با کاهشی 34% روبرو شده است. مهدی تاه باز گزارش می‌دهد.
نفت ارزان‌تر روسیه جای نفت ارزان ایران را در بازار چین گرفته است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرده بود مبنی بر کاهش صادرات نفت ایران به چین به دلیل جایگزین شدن نفت روسیه. حالا رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران هم با تایید این مسئله اعلام کرده که صادرات نفت جمهوری اسلامی در ماه جاری 34% کاهش پیدا کرده است. چین مهمترین مقصد صادرات نفت ایران در شرایط تحریم‌ها بوده و طبق گزارش‌ها حدود 7% از واردات نفت این کشور را شامل می‌شده. حالا اما نفت روسیه که هدف تحریم‌های خریداران غربی قرار گرفته، بازارهای چین و البته هند را هدف گرفته است. به طور میانگین ایران در ماه آوریل سال جاری حدود 600 هزار بشکه نفت در روز به چین صادر کرده که در مقایسه با ماه مارس کاهشی در حدود 100 هزار بشکه در روز را نشان می‌دهد. گفته می‌شود این رقم در ماه جاری یعنی ماه مه باز هم روندی کاهشی خواهد داشت. پالایشگاه‌های مستقل چینی که در استان شرقی شاندونگ تمرکز دارند، خریداران اصلی نفت ایران هستند. این پالایشگاه‌ها از ماه فوریه واردات نفت را کاهش دادند و در آوریل هم تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها، سهمیه‌های محدودتر برای واردات و قرنطینه‌های مربوط به کرونا با نیمی از ظرفیتشان کار کردند. گفته می شود یافتن خریدار برای نفت ایران از همان فوریه که پالایشگاه ها تولیدشان را کم کرده اند دشوار شده و حداقل 6 محموله نفت از جمهوری اسلامی بالغ بر 8 میلیون بشکه در بنادر چین در انتظار خریدار هستند. از سوی دیگر صادرات دریابرد نفت روسیه به چین در آوریل نسبت به مارس 16% رشد کرده و به حدود 860 هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از دسامبر گذشته است. یکی از دلایل اصلی جایگزینی نفت روسیه با ایران قیمت ارزانتر آن است و تخفیف چشمگیر روسیه به مشتریان نفتی عرصه را برای نفت ایران تنگ کرده. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که ایران نفت خود را با 20 دلار تخفیف ارائه می‌دهد، اما روسیه 30 دلار برای مشتریان نفتی تخفیف در نظر گرفته است. روسیه قبل از تهاجم نظامی به اوکراین روزانه 11 میلیون بشکه تولید نفت و میعانات گازی داشته است. این کشور همچنین روزانه حدود 5 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به همراه تقریبا 3 میلیون بشکه محصولات نفتی صادر می‌کرده. حدود نیمی از این محموله ها راهی اروپا و آمریکا می‌شدند، در حالی که بازارهای شرقی خصوصا هند، کره جنوبی و ژاپن هر کدام تنها 3-6% نفت مورد نیازشان را از روسیه تأمین می‌کردند. حالا اما دیپلمات‌های اروپایی اعلام کردند که این اتحادیه قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی واردات نفت روسیه را به صفر برسانند. اتحادیه اروپا حدود 26% از نفت و حدود 40% از گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می‌کند. از دست رفتن چنین بازار عظیمی برای روسیه به این معنا خواهد بود که مسکو به این راحتی‌ها دست از بازار چین بر نخواهد داشت. خبری تلخ برای صنعت نفت ایران. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
امروز انتخابات پارلمانی لبنان در سایه بحران شدید مالی، اقتصادی و معیشتی این کشور برگزار می شود. انتخاباتی که بخش مهمی از رقبای گروه حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران آن را تحریم کردند. بخشی از معترضان اما استدلال می کنند که حتی برای ایجاد تغییرات حداقلی هم باید در انتخابات حضور داشت. ایلیا جزیری گزارش می دهد.
امروز لبنان شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. انتخاباتی در میانه بحران بزرگ مالی و اقتصادی و تا حدودی متفاوت با دوره‌های گذشته. جریان المستقبل به رهبری سعد حریری که بزرگترین تشکل سیاسی سنی در لبنان و به نوعی رقیب اصلی حزب الله حمایت شده از سوی ایران به شمار می آید، اعلام کرده که در انتخابات شرکت نمی کند.
به اسم تیار
انسحاب سعد الحریری،
کنار رفتن سعد حریری از فعالیت سیاسی تأثیر بزرگی بر جامعه سنی های لبنان گذاشت، دست کم در 3 شهر بزرگ سیدا، بیروت و ترابلس، چون اکثریت در این شهرها شهروندان سنی هستند. تا کنون نوعی دوری گزیدن از مشارکت در انتخابات یا حتی فعالیت سیاسی حاکم است.
عدم مشارکت جریان المستقبل در انتخابات میتواند تغییر ترکیب معمول پارلمان را به دنبال داشته باشد. غیبت چهره‌های شناخته شده سنی ممکن است تبدیل به فرصتی برای رقبایشان در صحنه سیاسی لبنان شود.
حتی الان انا بعتبر انه راح يكون في يعني على الاقل ثلث.
تو الان به نظرم حداقل 1/3 رأی دهندگان در انتخابات سال 2018 که خود در اصل کم بودند، در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. این یک خطر بزرگ است، چون راه را برای حزب الله و دلغک‌های پولدار باز می‌کند تا نمایندگان شهرهای مختلف شوند.
اصحاب الاموال انه يقدروا يحصلوا ويصيروا هم مواصلين المدينه.
در مقابل حزب الله در حال بسیج نیروها و طرفداران خود برای شرکت حد اکثری در انتخابات است. گروهی شبه نظامی و تحت حمایت جمهوری اسلامی که مخالفانش آن را عامل اصلی مشکلات کنونی لبنان و تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور می‌دانند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در همایش انتخاباتی این گروه انتخابات جاری را رقابتی بین دوگانه مقاومت به گفته او صادق و کسانی خواند که آنها را به عنوان طرفداران قلابی حاکمیت ملی یاد کرد. حالا تحریم انتخابات از سوی بزرگترین گروه نماینده سنی ها می تواند عملا به حزب الله برای افزایش کرسی‌هایش در پارلمان کمک کند.
اگر مشارکت سنی ها از 90 هزار رای دهنده تا 40 یا 50 هزار کاسته شود، این بدان معنی است که حزب الله بدون هیچ اقدام عجیبی حداقل 5 یا 6 نماینده بیشتر خواهد داشت. این یک مشکل اساسی است. شاید اگر مناطق مختلف مثل بیروت، سیدا، ترابلوس و بقا را بشماریم، شاید در مجموع نمایندگان حزب الله 7-8 نفر بیشتر بشوند.
این نخستین انتخابات لبنان پس از فروپاشی مالی کشور در سال 2019 است، وضعیتی که به اعتراض‌های گسترده خیابانی علیه طبقه حاکم انجامید، طبقه‌ای که معترضان همه آنها را فاسد می‌دانند. با این وجود بخشی از این معترضان هم فهرست‌هایی از نامزدهای خود را برای مشارکت در انتخابات ارائه دادند.
و بالنسبه لدور النائب انا ما بتصور،
به نظرم نماینده نمیتونه نقشی در قانون گذاری ایفا کنه. به نظرم مشکل ما بزرگتر از لایحه و قانونه، مشکل پایه‌ای در نظام حاکمه. برای ما مهم اینه که نماینده میتونه یه صدا باشه تا شاید پایگاه‌های مردمی ضد نظام رو بزرگ کنه. به نظرم یک صدا در پارلمان به اندازه 100 تا تظاهرات تاثیر داره.
اما تعدد فهرست‌های انتخاباتی معترضان می‌تواند به پخش شدن آرای آنها منجر شود، شرایطی که به سود گروه‌های بزرگ تمام خواهد شد. از سوی دیگر این نامزدها و همینطور نامزدهای مستقل از امکانات لازم برای رقابت با گروه‌های سنتی و قدرتمند برخوردار نیستند. ایجاد تغییر بنیادی در کشوری که تقسیم قدرت در آن بر اساس قانونی شکل گرفته بر پایه سهم‌بندی طایفه‌ای است و منافع فرقه‌ای بسیار از جهت‌گیری‌های سیاسی را شکل می‌دهند، دشوار و زمان‌بر است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در پی درگذشت شیخ خلیفه بن زاید رئیس پیشین امارات متحده عربی، در روز جمعه شیخ محمد بن زاید برادر کوچکترش رسما به عنوان رئیس جدید این کشور انتخاب شد. رئیس جدید امارات برای منطقه و جهان چهره ناشناخته ای نیست. او که پیش از این ولیعهد ابوظبی بود، از سال 2014 به دنبال سکته مغزی شیخ خلیفه عملا اداره کشور را در دست داشت. ناظران سیاسی بسیاری از تغییرات چند سال اخیر در سیاست‌های این کشور حاشیه خلیج فارس را به او منسوب می‌کنند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اگر به دبی سفر کرده باشید، حتما نام برج خلیفه به گوشتان خورده باشد. نام قبلی این برج دبی بود، اما در سال 2010 پس از اینکه ابوظبی 10 میلیارد دلار به دبی برای پرداخت بدهی‌هایش کمک کرد، بلندترین سازه امارات یعنی برج دبی به افتخار امیر وقت ابوظبی و رئیس کشور به برج خلیفه تغییر نام داد. کمکی که دبی را که به دنبال بحران اقتصاد جهانی در سال 2008 در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته بود نجات داد. خلیفه بن زاید بن سلطان آل نهیان روز جمعه درگذشت و به همین مناسبت در امارات 40 روز عزای عمومی اعلام شد. هنوز جزئیاتی درباره مرگش منتشر نشده، هرچند از حدود یک دهه پیش که دچار سکته مغزی شده بود کمتر در انظار عمومی دیده می شد. جسد او که دومین رئیس کشور امارات از زمان استقلالش محسوب می‌شد، روز شنبه پس از اقامه نماز توسط مقامات و اعضای خانواده با پرچم امارات در قبرستان البتین به خاک سپرده شد. در همین روز محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان، برادر کوچکتر شیخ خلیفه، پس از نشست شورای عالی اتحاد رسما به عنوان رئیس جدید این کشور انتخاب شد. در سن 61 سالگی، فردی با تجربه که برای رهبران سیاسی منطقه و جهان ناشناخته نیست. از زمان بیماری برادر بزرگترش عملا اداره امور کشور را بر عهده داشته. طبق قانون اساسی کشور امارات، امیر ابوظبی پایتخت رئیس کشور نیز محسوب می شود. در 8 سالی که محمد بن زاید ریاست کشور را به عنوان حاکمی دفاکتو بر عهده داشت، با رهبران کشورهای زیادی دیدار و گفتگو کرده و امارات شاهد تحولاتی تاریخی بوده. یکی از این تحولات تاریخی عادی سازی روابط با اسرائیل بود که گفته می شود محمد بن زاید نقش پررنگی در وقوع آن داشته. نخستین کشور عرب حوزه خلیج فارس که در کنار بحرین در سال 2020 روابطش را با اسرائیل عادی کرد، تحولی که سبب حیرت جهانیان شد و البته خشم همسایه شمالیش ایران و برخی کشورهای مسلمان دیگر را برانگیخت.
اقدامی نادرست، غلط و 100% محکوم و خیانتی هست به آرمان ملت فلسطین و به آرمان مسلمان ها.
از دیگر اقدامات محمد بن زاید، پررنگ‌تر کردن نقش کشورش در معادلات منطقه است، از جمله مداخله در یمن، لیبی و تا حدودی هم در سوریه. امارات در کنار عربستان و با تشکیل یک ائتلاف نظامی به همراه چند کشور دیگر عربی از سال 2015 در یمن علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران از منصور هادی حمایت کردند، اقدامی که باعث شد جنگ به امارات هم کشیده شود. حوثی‌ها 2 بار با موشک و پهباد به امارات متحده حمله کردند. ابوظبی گرچه با عربستان روابط نزدیکی دارد، اما در این حال بر سر جذب حجم بیشتری از سرمایه گذاری های خارجی و درآمد های غیر نفتی با ریاض رقابت می کند. اما مدتی است که روابط امارات با متحد دیرینش ایالات متحده آمریکا تا حدی رو به تیرگی رفته. به نظر می رسد محمد بن زاید از برخی مواضع آمریکا، از جمله جابجایی بخش بزرگی از نیروهایش به آسیا، خوشنود نیست. اختلافی که حتی به موضوع خرید و تحویل جنگنده‌های فوق پیشرفته و گران قیمت F-35 هم کشیده شد. برخی ناظران سیاسی معتقدند این دلخوری در موضع بی‌طرفانه ابوظبی در قبال حمله روسیه به اوکراین نمود پیدا کرده. در 8 سالی که محمد بن زاید اداره امور امارات را بر عهده داشته، این کشور توانست به سمت ایجاد اولین نیروگاه هسته‌ای‌اش حرکت کرده و فضاپیمایی را هم در مدار مریخ قرار دهد و به 5مین کشوری در جهان تبدیل شود که به این موفقیت دست یافته. مهران کریمی، رادیو فردا.
رابرت مکفارلین، مشاور پیشین کاخ سفید در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان و شخصیت کلیدی ماجرای ایران کنترا درگذشت. او در جریان جنگ ایران و عراق به تهران سفر کرد تا با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کند. این دیدار برای فروش اسلحه به ایران در مقابل کمک به آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان انجام شد. ماجرای پنهانی که بعدها فاش شد و به رسوایی ایران کنترا مشهور شد. شهریار سیامی نگاهی کرده به این ماجرا و نقش رابرت مکفارلین در آن.
4 خرداد 1365 در فرودگاه مهرآباد تهران محافظان سپاهی فرودگاه مشغول خوردن کیکی بودند که از آمریکا آمده بود. کسی که کیک را آورده بود ظاهراً یک ایرلندی به نام شاندولین بود، البته با گذرنامه جعلی. او در واقع رابرت مکفارلین، مشاور رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا بود که 2 ساعت در فرودگاه منتظر میزبانش نشسته بود. محسن کنگرلو، نماینده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس ایران، یکی از میزبانها بود که گفته چون ماه رمضان بود خوابش برده بوده و 2 ساعت دیر به فرودگاه رسیدن و تا رسیدن آنها محافظان کیک را تمام کرده بودند. آقای مکفارلین برای یک مذاکره محرمانه و بی سابقه به تهران آمده بود. کمتر از 1 سال بعد رئیس جمهوری آمریکا در پخش زنده تلویزیونی به مردم آمریکا در این مورد توضیح داد.
برای آنچه اتفاق افتاد دلایلی داشتیم، اما قصد توجیه ندارم. اشتباه بود. من پای سند اصلی ابتکار مربوط به ایران را امضا کردم، با این هدف که با کسانی که احتمالاً پس از خمینی رهبری حکومت را بر عهده می‌گیرند رابطه ای ایجاد کنم.
بهمن 1364 نیروهای ایرانی از الونرود گذشتند و شبه جزیره فاو در خاک عراق را تسخیر کردند. آنها مجهز به موشک‌های ضد تانک تاب بودند که پاتک‌های نیروی عراقی با تانک‌های پرتعداد T-72 را ناکام می‌گذاشتند. موشک‌های آمریکایی اما از یک کشور نزدیک‌تر می‌آمدند. اسرائیل. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی تا امروز دریافت سلاح از مبدأ اسرائیل را رد می‌کنند، اما در پرونده‌های ماجرای مکفارلین به این موضوع اشاره شده.
در هیئت مکفارلین در واقع دو نفر از عضو موساد بودند. این رو شولز در کمیته تاور میگه و ما میگه ما مطلع نبودیم که اینا اونجا هستن.
خرید اسلحه در مقابل آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان. اما این تجارت اسلحه باید مخفی میمان، چرا که کنگره آمریکا بعد از ماجرای تسخیر سفارت این کشور در تهران فروش اسلحه به ایران را ممنوع کرده بود. ظاهراً دلیل ارسال تسلیحات از مبدأ اسرائیل و نه از خاک آمریکا همین بوده. دلال این معامله مخفی هم این فرد بود، منوچهر قربانی فر، مأمور سابق ساواک که متهم به دست داشتن در کودتای نوجم هست. آقای قربانی فر یک مهره با ارزش در دولت آمریکا را میشناخت. سرهنگ الیور نورس، مشاور رونالد ریگان. دلال طرف ایرانی هم محسن کنگرلو از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی بود. این رابطه مخفیانه بین دولت آمریکا و ایران حدود یک سال و نیم ادامه داشت. هرچند درست معلوم نیست آقای مکفارلین در تهران با چه کسانی دیدار کرد، اما ظاهراً سپاه پاسداران مانع از دیدار او با مقام‌های جمهوری اسلامی می‌شود و از آن پس خودش ماجرا را در دست می‌گیرد، تا اینکه پای حسن روحانی به ماجرا کشیده می‌شود. او در یکی از معامله‌ها به بهانه اینکه قیمت سلاح‌ها بسیار بالاتر از قیمت واقعی است، مانع از پرداخت تمام پول به منوچهر قربانی فر می‌شود. آقای قربانی فر این معامله مخفیانه را به اطلاع خانواده آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبر حکومت می‌رساند. مهدی هاشمی برادر داماد آقای منتظری که در آن زمان زندانی بود، ماجرا را با کمک دوستان سوریه‌اش در هفته‌نامه لبنانی الشارع العربی منتشر می‌کند و این رابطه مخفی یک روز قبل از 13 آبان سالگرد تسخیر سفارت آمریکا لو می‌رود. اکبر هاشمی رفسنجانی به ناچار در 13 آبان 1365 پنج ماه بعد از سفر مکفارلین ماجرا را در سخنرانی عمومی تایید می‌کند.
گفتن آقای مکفارلین هستن و یکی دو نفر دیگه هم از مشاوران آقای ریگان هستن. اون موقع مشاور امنیتیه یا مشاور مخصوص ریگان بودن. پیام آوردن برای مقامات ایران و هدیه ای فرستادن آقای ریگان برای مسئولان کشور شما. هدیه برای هر یکی از ماها یه دونه اسلحه کمری و پیام هم در ملاقات حضوری به شما میگیم. به یه دونه کیک آوردن، کیک کلیدی که این کلید فتح روابطه.
بعد ها فاش شد که رئیس جمهوری آمریکا یک کلت و یک انجیل هم برای آقای رفسنجانی فرستاده بود. این دستخط آقای ریگان پشت جلد همان انجیل است که در یک نشست خبری در مقابل دوربین قرار می گیرد. مهدی هاشمی یک سال بعد اعدام می شود و اختلافات خانواده آقای منتظری و آیت الله خمینی هم بالا می گیرد. اما طرف آمریکایی با مشکل دیگری روبرو می شود. پولی که ایران برای اسلحه می داد توسط الیور نورس در اختیار این شبه نظامیان قرار می گرفته. کنتراها، کسانی که با دولت سوسیالیست نیکاراگوه معروف به ساندینیست ها می جنگیدن. کنگره آمریکا کمک مالی به این شبه نظامیان را هم ممنوع کرده بود. این ماجرا به یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی تاریخ آمریکا تبدیل شد. ماجرایی که از آن به عنوان ایران کنترا یا ماجرای مکفارلین یاد می‌کنند. رابرت مکفارلین از فشار رسانه‌های آمریکایی و انگشت اتهامی که به سوی او گرفته می‌شد، افسرده و تقریباً یک سال بعد از سفرش به تهران با خوردن تعداد زیادی قرص خواب‌آور اقدام به خودکشی می‌کند، اما جان سالم به در می‌برد. او و سرهنگ نورس دادگاهی می شوند و با وجود محکومیت آقای مکفارلین، رئیس جمهور بعدی یعنی آقای بوش حکم عفوش را صادر می کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
یک شرکت بریتانیایی با طراحی ربات‌های کشاورز، صنعت کشاورزی را به سوی مدرن شدن پیش می‌برد. این شرکت با خلق ربات‌های هوشمند به صورت شبانه روزی محصولات کشاورزی را بررسی کرده و اطلاعات سلامت و وضعیت تغذیه آنها را بررسی می‌کند. این ربات‌ها با تصویرسازی دیجیتالی از مزرعه اطلاعات هر گیاه را ثبت کرده و نوع زراعی یا علف هرز بودن آنها را مشخص می‌کند.
ظهور ربات‌ها در صنعت کشاورزی قدمی دیگر به سوی آینده‌ای رباتیک. این ربات نارنجی رنگ که تام نام دارد، یک ربات کشاورز است. رباتی که بدون خستگی و شکایت، علف‌های هرز و آفات مزارع را بررسی می‌کند. تام که 4 چرخ دارد، در مزارع علف‌های هرز و گیاهان ناخواسته را با استفاده از هوش مصنوعی تشخیص می‌دهد و با بکار بردن GPS نقشه دیجیتالی مزرعه را هم تهیه می‌کند. شرکت بریتانیایی اسمال ربات که تام را خلق کرده، بخشی از موج استارتاپ‌های کشاورزی و تکنولوژی است که تلاش می‌کنند شیوه تولید محصول را در این صنعت تغییر دهند. این شرکت در تلاش است علاوه بر تام ربات دیگری را نیز برای تشخیص آفات مزارع توسعه دهد.
تام نمای کلی از گیاهان مزرعه رو ایجاد میکنه و هر گیاه رو تشخیص میده. بعد با استفاده از این نمای کلی موقعیت مکانی هر گیاه رو مشخص و اطلاعات خاص اون گیاه رو ثبت میکنه. بنابراین ما همه نوع اطلاعات مربوط به گیاهان رو جمع میکنیم. این که وضعیت سلامت و تغذیهشون چطوره و اینکه این گیاه زراعیه یا علف هرز.
تام روزانه میتواند 20 هکتار زمین زراعی را پوشش دهد و در طول یک شیفت 8 ساعته حدود 6 ترابایت داده جمع‌آوری می‌کند. این ربات کشاورز قبلاً در یک مزرعه 6 هکتاری اطلاعات بیش از 12 میلیون گیاه را ثبت کرد و از میان آنها 250,000 گیاه را به عنوان علف هرز تشخیص داد. او برای تشخیص گیاهان از یکدیگر اطلاعات مزرعه را به یک موتور هوش مصنوعی به نام ویلما ارسال می‌کند.
من فکر میکنم کشاورزی مثل بقیه بخش‌های تولیدیه. منظورم اینه که ما هم مثل کارخانه‌های بدون توقف هستیم و مثل بقیه بخش‌ها می‌خوایم نوآوری داشته باشیم و خودمون رو با تکنولوژی وقف بدیم. ما حاضریم هر کاری که میتونیم انجام بدیم تا بهره‌وری زیاد بشه و تولید بیشتری داشته باشیم.
اولین ربات کشاورز ماه آوریل سال جاری وارد خدمات تجاری شد. شرکت اسمال ربات میگوید حدود 140 کشاورز در لیست انتظار برای دریافت تام هستند. آنها میگویند برای افزایش خدمات رسانی به بیش از 100 مزرعه تا سال 2023 میلادی برنامه‌هایی با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش سود وجود دارد.
پس از یکتا جمالی که با پایان مسابقات جهانی وزنه‌برداری از بازگشت به ایران خودداری کرد، پریسا جهانفکریان هم از مهاجرت به آلمان خبر داده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، از آخرین خبرهای زنان وزنه‌بردار ایرانی بگو.
درود رویا. ماجرای یکتا جمالی اینطور داشت پیش میرفت که علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری گفت من در یونان موندم برش گردونم و داریم با خانواده‌اش هم مذاکره میکنیم که دخترشون رو پیدا کنن، هر جا هست راضیش کنن که با من برگرده ایران. ولی از قضا خانواده یکتا جمالی به شدت معترضه و میگن که ما اصلا نمیخواستیم، خود یکتا هم نمیخواست بره و فدراسیون خیلی اذیتش کرده طی این مدت، منو به زور آوردن و راضی شدیم که یکتا بره. ما دخترمون رو به رئیس فدراسیون سپردیم و نه او نه حراست فدراسیون، هیچ کس به ما جواب نمیده که یکتا کجاست و حتی تاکید کرده که ما بختیاری هستیم، با طایفه داریم میایم تهران بریم خدمت رئیس فدراسیون وزنه‌برداری برسیم به ازش جواب میخوایم. این درباره یکتا جمالی. پریسا جهانفکریان هم که اشاره کرده که من مهاجرت میکنم با آلمان و دیگه خدافزی کرده، در واقع جالبه که معدود وزن برداران زن به همین ترتیب دارن یکی یکی از ایران میرن. در همین زمینه گزارش‌هایی هم منتشر شده مبنی بر این که آقای مرادی رفتار خوشایندی با زنان در فدراسیون نداشته. ایسنا گزارشی رو منتشر کرده که مکرر او مسئولین زن رو تغییر میداده به بهانه‌های مختلف و سر یکتا جمالی هم داد کشیده و آزرده خاطر کرده او رو. اینها موضوعاتی که پیرامون آقای علی مرادی که در واقع دایی سعید حدادیان مداح مشهور هم هست، مدیر ارزشی فدراسیون وزنه‌برداری که سالهای سال مدیریت میکنه، این انتقادات نسبت به او مطرح هست.
مثل همونطور که اشاره کردی، به هر حال محدودیت ها برای زنان ورزشکار در ایران باعث میشه که اونها یکی یکی از ایران بگذرن در حقیقت و به کشور دیگه مهاجرت کنن. بلیت های بازی تیم های ملی ایران و کانادا به سرعت داره فروش میره، اما استقبال گسترده از این بازی حاشیه‌ای رو هم در پی داشته و برخی مقامات فدراسیون فوتبال ایران واکنش نشون دادن. قضیه از چه قراره؟
دقیقاً همینطوره. دیروز هم اشاره کردیم که خب خانواده های جان باختگان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اعلام کردن که ما پلاکارد میاییم و اونجا هستیم، پرسشامون رو مطرح میکنیم و اعتراض خواهیم کرد. در کنار این موضوع، مسئله اقتصادی این بازی هم حاشیه ساز شده و حمید استیلی همچنین برخی خبرگزاری های حکومتی شایبه این که افرادی میخوان بازی به هم بخوره تا غرامت در واقع بگیرن و از اون غرامت سهمی نصیب اونا بشه، جزئیاتش رو نگفتن، ولی به نظر میرسه که حتی احتمال لغو بازی ممکنه با توجه به حاشیه‌هایی که ایجاد شده و مثلا دولت کانادا نخواد که این حاشیه ها پیرامون یک مسابقه ورزشی اونجا اتفاق بیفته، با توجه به اینکه تیم ملی قراره علاوه بر این بازی یه مسابقه دیگه هم در کانادا انجام بده. روند صدور ویزا هم تا مشخص نیست تا این لحظه. شاید مسئولین فدراسیون با این صحبت ها دارن زمینه سازی میکنن برای آمادگی ذهنی هواداران فوتبال در لغو بازی، اما اونچه که مشخصه و اعلام شده اینه که همه بلیت های این بازی به سرعت فروش رفته و تموم شده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
بسیاری از روزنامه های ایران اعتراضات چند روز گذشته در شهرهای مختلف کشور رو سانسور کردند و گزارشی در این باره منتشر نکردند. روزنامه همدلی از جمله معدود روزنامه هایی در گزارشی با تیتر مردم در سطح انتقاد و اعتراض نوشته مردم به خیابان ها آمدن. این روزنامه محرک این دور از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران رو موضوع گرانی هایی توصیف کرده که از هفته گذشته به اجرا گذاشته دولت ابراهیم رئیسی، گرانی هایی که با حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی آغاز شده. همدلی تاکید کرده که در جریان اعتراضات که در شهرهای مختلف ادامه هم داره و از استان خوزستان آغاز شده، شعارهای سیاسی هم سر داده شده، اما اشاره‌ای نکرده به اینکه چه شعار سیاسی سر دادن مردم. ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده نشون میده که علیه شخص علی خامنه‌ای، علیه ابراهیم رئیسی و علیه تمامیت جمهوری اسلامی در بسیاری از شهرها مردم شعار دادن و البته برخورد بسیار خشونتبار نیروهای امنیتی و انتظامی هم با مردم معترض داشتن تاکنون و بسیاری از معترضان رو بازداشت کردن. اما روزنامه اعتماد هم در همین زمینه خبری داره، نوشته هر شهر کشور شاهد اعتراضات مردمی بود. البته تعداد شهرها بسیار بیشتر از هر شهری است که روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده، منتها اعتماد خودش رو محدود کرده به گزارش‌های رسمی که در خبرگزاری‌های دولتی و حکومتی در ایران منتشر شده. اما روزنامه دیگری که باز در این زمینه گزارش داره، روزنامه اترک هست، جزئیاتی از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشوری. روزنامه نوشته که این اعتراضات از سوسنگر در استان خوزستان آغاز شد، به دسپول و اندیمشک و ایزه گسترش پیدا کرد و بعد هم به استانهای کوکیلی و بویراحمد و چهارمحال بختیاری و بعد هم به دیگر استانها سرایت کرده. روزنامه دیگری که در این زمینه خبری داره، روزنامه توصیه ایرانی، تاکید کرده تعدادی از مردم معترض در جریان اعتراضات بازداشت شدن. البته تعداد بازداشت شدگان رو به طور دقیق ننوشته و اشاره‌ای نکرده، اما نوشته هم نیروی انتظامی و هم مقام‌های قضایی امنیتی تایید کردن به نوشته روزنامه توصیه ایرانی که تعدادی از مردم معترض در شهرهای مختلف بازداشت شدن. البته این روزنامه حتی نوشته که معلمان ما هم که در هفته گذشته تجمع اعتراضی داشتن فقط در استان کوکیلی و بویراحمد، نوشته که 50 بین 30 تا 50 معلم در این استان فقط بازداشت شدیم. روزنامه جمهوری اسلامی هم با تیتر جراحی با چاقوی زنگ زده تاکید کرده که اقدامی که دولت ابراهیم رئیسی انجام داده در ظاهر افزایش 4 قلم و با قیمت نان ماشینی و نان صنعتی 5 قلم هست، اما این روزنامه نوشته بیش از 4000 قلم کالای مختلف تحت تاثیر گرانی ها قرار میگیره و معیشت مردم رو بیش از پیش دچار مشکل میکنه و برای همین از عنوان جراحی با چاقوی زنگ زده استفاده کرده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.